سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بس لذت فقط استمتار در جمعه تو بس لذت رو مطرح میکرد اون تو قصد خروج معنی رو مطرح نمیشه
استمنا معنای لغویش همون طلب امنا یعنی طلب امنا بعد میگفت اگر طلب امنا همراه با خروج معنی شد این هم قضا دارم کرد کنه قضا استمنا خب استفاده یه طلب امنا درش هست استمتا ها اون رو حکم استمنا رو گفتن داره یعنی استمنا استمتا به غیر جماع برای کسی که عادت دارد به امناع با استمتا بعد محققم بشه بعد امنا حکم استمنا باشه
حالا
اون
امنا
مثل
طلب امنا طلب تو لغت ما نیاره که توی سامنه قرار یعنی تو من اول رو و تو امن اول رو خب این در بابت افعال نباید تغییر بکنه
عرض کردم اونجا محضر شریف شما که امن الرجلو اذا انزل المنی طلب الامنا یعنی طلب انزال منی
من الرجل یعنی
چی؟
من الرجل باب افعال نره من ها یعنی
خب اینجا تو باب افعال رفته یعنی ما با طلب امنا داریم میگیم یعنی طلب انزال من سورت مجرس رو نمیدونم به چه معناست ولی اینجا به باب افعال رفته میگه تلم امنا امنا یعنی عمدا من لغت رو خوندم امن الرجل و یمنی اذا انزل المنی تلم امنا یعنی طلب انزال منی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وتبريك ولادة امام هادي عليه الصلاة والسلام ان شاء الله آخر هفته من روايتي از امام هادي عليه السلام براتون میخونم نه متاسفانه دعا ما از سر شب پای شبکه خبر نشستیم تا 12:01 حالا یه سایت ها رو دنبال میکنم و هفتی رو تر میریم پناه بر خدا دعا بفرمایید بحث در تکرار کفاره بود تکرار کفاره رو گفتیم در واقع سه تا نظر میشه یک نظر این هست که اصلا تکرار کفاره نداریم تکرار نداریم دیگه هم اولین مفطر رو که انجام داد روزش باطل میشه دیگه بقیه اصلا کفاره نداره یک نظر این بود که مطلقا تکرار کفاره داریم و یک نظر که شهید اول اینجا مطرح کرده بودن فرمودن که در بعضی از موارد تکرار کفاره داریم در بعض تکرار کفاره نداریم عبارت تو کجا خوندیم دوستان؟ بله، گفتیم که و الا فواحدتون علی المشهور و فی الدروس قطعا و فی المهذب اجماعا. مهذب هم دوستان کتابی است به نام المهذب البارع فی شرح مختصر نافع، این از حلی جمال الدین احمد ابن محمد عصری است. جمال الدین احمد ابن محمد عصری است، این متوفای 841. اگر ذهن شریفتون باشه قبلا محقق حلی رو و علامه حلی رو معرفی کردم خدمت شما. محقق حلی متوفای 676 بود، علامه حلی متوفای 726، این حلی متوفای 841 هست. توی نرم افزار فقه 9 نفر به نام حلی وجود داره جز فقها. البته وقتی میگن علامه منظور علامه حلی است، وقتی میگن محقق منظور محقق حلی است. محقق اول یا محقق حلی یا محقق علل اطلاق محقق حلی است، علامه منظور علامه حلی است. بقیه این شهرت رو ندارند. بقیل تتکرر مطلقا، یه قیلی گفته است که تکرار میشود کفاره مطلقا. این در مقابل اون مشهور که میگفت که تو بعضی از موارد هست. و هو متجان، این حرف خوبی است، تکرار این قیل حرف خوبی است. البته ان لم یثبت الاجماع علی خلافه، اگر اجماع بر خلافش ثابت نشود، یعنی ما اگر اجماع بر خلافش داشته باشه مجبوریم اینو بذاریم کنار، اما اگر اجماع بر خلافش نبود یا نباشد یا به که ثابت نشود، این حرف خوبی است. حالا دلیلشون چیه؟ چرا میگن باید مطلقا تکرار بشود؟ میگن لتعدد سبب الموجب لتعدد المسبب. میگن آقا اصل عدم تداخل اسباب است و عدم تداخل مسببات است، پس سبب که متعدد شد مسبب هم چی میشه؟ متعدد میشه. الا ما نص فیه عدد تداخل، مگر مواردی رو که ما تصریح داشته باشیم که تداخل امکان دارد. یعنی ما یه مواردی رو داریم که تصریح داریم که اینجا تداخل میشه، مثلا نسبت به اسباب غسل ممکنه متعدد باشه، مس میت باشه، جماع باشه، چیز دیگری نذری باشد، اما اینا رو دلیل داریم که با یک غسل میشه همه رو انجام داد. و هو منفی هنا، این هو به نص برمیگرده و در اینجا ما نصی نداریم، ما در اینجا نصی نداریم که تداخل رو برساند. این یک نظر. ولولوهزه زوال الصوم به فسادهی به سبب الاول لذم عدم تکررها فی الیوم الواحد مطلقا. میگه و البته اگر ملاحظه شد زوال صوم به فسادهی به سبب الاول، یعنی گفتیم بابا روزه به فسادش با سبب اول از بین میره، این کفاره چی رو بده؟ این وقت یه لقمه غذا رو عمدن خورد، روزه دیگه نداره که بخواد کفاره، بلی چی کفاره بده؟ لازمه. اگر اینو ملاحظه بشود لازم میاد، جواب لو هست، لازمه جواب لو هست. اگر این ملاحظه شد لازم میاد عدم تکرر کفاره در یوم واحد مطلقا. یعنی مطلقا دیگه حالا فرق نمی کنه، تکرار وقت باشد غیر وقت باشه، بینش کفاره بدهد یا ندهد فرقی نمی کند. ولهو وجهون، فرماد برای این ملاحظه یک وجهی وجود دارد. ولواسطتو ضعیفتون، اون واسطه. ببینید ما یک قول شد تکرار مطلقا، چرا گفت سبب تعدد سبب اقتضا میکنه تعدد مسبب را، یک قول گفت عدم تکرر مطلقا، میگه ولواسطه ضعیفتون، واسطه ضعیف است. یکی بگیم حالا بعضش تکرر دارد بعضی نداره، قول ضعیفی است. یعنی ما یا بالاخره تعدد اسباب رو مطرح میکنیم با پیامدا شد اون بحث رو جلو میریم، میگیم تکرار مطلقا، یا میگیم عدم تکرار مطلقا. این که حالا بعضی تکرار بعضی تکرار نداشته باشن میگه قول ضعیفی است. من نسبت به آقایون فعلی هم اشاره بکنم. مثلا حضرت امام میفرماید که اگر یک کسی چند مرتبه جماع بکند یک کفاره واجب است. تو نیست اگه مثلا در روز چند بار جماع کرد مثلا چند تا کفاره داشته باشه. البته میفرماید اگر جماع حرام باشد کفاره جمع واجب است. این رو امام در مسئله 1367 رساله خودشون میفرماید. مرحوم های عراقی میفرماید که نه، برای هر کدام اگر جماع کرد یک کفاره واجب هست. مرحوم های فاضل دارند که عرضم به حضور شما بنابر احتیاط واجب به تعداد جماعها باید کفاره پرداخت بکنند. نه جماع رو ببین دلیلی داره، روایتی داره تو جماع. حالا بعد این دلیل رو نمیپذیرن مثل حضرت امام. امام میگه اون یک کفاره است. بعضی اون روایت رو پذیرفتن. و یتحقق تعدد الاکل و شرب بل ازدراد و انقله. اگر سوالتون مهمه بفرمایید.
نه تو در مورد بین مذهب و مذهب و متجهون فرقی از نظر این اعتبار
چی؟ نه نه نه، یعنی در واقع تفاوت فقهی وجود ندارد، تفنن در عبارته. یتحقق و تعدد الاکل و شرب بالازدراد، محقق میشه تعدد الاکل و شرب بالازدراد. یعنی چطور میگه اکل متعدد میشه؟ میگه با بلعیدن و این قله. یعنی اگر ببینی با فرض بنابراین که بخوایم هر اکلی رو ولو از یک جنس باشد بگیم تعداد کفاره دارد، و الا بالا که میگفتیم که اگر اتحاد جنس باشه اون یک کفاره داره. حالا بلفرض که ولو اتحاد جنس هم باشد هر اکلی یک کفاره داشته باشه، میگیم تعداد اکل رو چطور حساب میکنید؟ میگه بل ازدراد است. بل ازدراد، ازدراد یعنی بلعیدن. هر بلعیدن یک حساب میشد. و این قله ولو لغمه ای که میبلعد لقمه کوچک و کمی باشد، ولو کم باشد. و یتجه فی الشرب اتحاد و ما اتصالهی و انتاله للعرف. ببینید دوستان، در شرب نوشیدن، وقتی کسی لیوان آب رو می نوشه وقتی سر می کشه متصل می خوره دیگه. یعنی اینجور نیست که مثلا یه مقدار آب ببر دهان خودش، اینو بده پایین، بعد این یک در واقع بلا طولم بکشه. مثلا فرض کنید یه کسی خیلی تشنه است، پارچو برمی‌داره سر می‌کشه، شاید نصف پارچو بخوره. میگه همه اینا یکی حساب میشه. از کجا این رو میگید؟ عرف. عرف اینا یه نوشیدن حساب میکنه. میگه و وجیه هست در شور اتحاد شور ما اتصال، اگر اتصال داشته باشه شور، و انتاله بلا طول بکشد. یعنی ما دیگه شرب نمیایم مثل غذا مثلا بگیم هر چون آبم بالاخره طرف جرعه جرعه آب رو میده پایین. میگه تو آب اینجور نیست که دیگه ما جرعه جرعه حساب بکنیم، هر جرعه ای رو که عرضم به حضور شما طرف میده پایین بگیم که این رو یکی حساب میکنیم. نه، میگه که وجیه هست در شرب اتحاد شرب ما اتصال، اگر شرب متصل باشه ولو طول بکشد. لل عرف، این به چه دلیل؟ به خاطر عرف. یعنی عرف این رو یک بار شرب حساب میکنه، چون این نوشیدن رو یک بار شرب حساب میکنه، ما این رو یک بار حساب میکنیم.
عرف دیگه خوردن هم حساب نمیکنه.
چی؟ واقعا عرضم به حضور شما بین جرعه جرعه ای که توی نوشیدن آب وجود دارد و لقمه ای که تو غذا هست عرف تفاوت میذاره. یعنی عرف نمیاد مثلا یه لیوان آب نوشیدن رو بگه آ مثلا ایشون 10 جرعه آب نوشید.
ما یه مادر یه لقمه داره بچه‌اش، خب این داره می‌خوره به کار این ساندویچ واسه. این
تو این لقمه نیست که ساندویچ دونونه اگه باشه که دیگه. آقا بعد اینا رو بذار ان شاءالله بعدن. من یادم افتاد به این جرعه نوشیدن، یادم افتاد به یک این چون حکمت درش هست عرض می‌کنم. یکی از اساتید رفقای ما گوی بستگان خیلی دورمون مدت ها بود نهیده بوده بهشون، آمدن منزلمون، بعد موقع غذا خوردن شد. یه پسر 30 ساله هم داشتن این بستگانمون، گفتن که آقا اگر اجازه بدید ما غذای این پسرمون توی اتاق جداگونه بهش بدیم. ما تعجب کردیم، ولی مادرش گفت اجازه من با پسرم تو جدا غذا بخوریم. براتون بفرم. گفت قضا که بردم براشون دیدم که این پسر حدود 30 سالش بود، پسر خوابون به یه طرف، قضا رو میذاشت دهانش و انگشت مادرش این قضا رو میداد که بره پایین. گفتم برای چی؟ گفت که 2-3 ساله که ماهیچه‌های بلعیدن این فلج شده و هر وعده غذایی 1-1.5 ساعت طول میکشه تا ما جرعه جرعه با زحمت غذا رو خودمون بدیم پایین. خیلی نکترش هست، چقدر نعمت خداوند متعال به تک تک ما داده، نعمت هایی که اصلا حالا به آدم نعمت بیناییه توجه پیدا میکنه، نعمتش گرچه اونها هم غفلت ها، گرچه اونها هم غفلته، نعمت شنوایی توجه ده، ولی بعضی نعمت هایی که آدم نمیتونه تصورشو بکنه شاید مشکله. یعنی گاهی آدم حس میکنه نابینایی راحت تر از اینه، طرف بالاخره کم کم یه این که بخواد هر وعده غذایی با زجر کشیدن خودش تو دهان به مرور زخم میشه. و زجر کشیدن یک کس دیالی بنده خدا گفتن ازدواجم کرد، بعد مدت کوتاهی خانمش طلاق گرفت، نمیتونه زندگی بکنه، یعنی فرد روز 5-6 ساعت باید وعده های غذایی خدا انشاءالله ما رو از قفلت ها نجات بده. مسئله بعدی دوستان، اگر یک مرد روزداری خانم روزدار خودش رو وادار به جماع کرد، مسئلش اینه، این صورت مسئله شرعیش اینه، اگر یک مرد روزداری زوجه خودش رو وادار به جماع کرد، خب این مرد باید هم کفاره خودش رو بدهد هم کفاره خانومش رو. این دو تا کفاره باید بدهد، هم کفاره خودش هم کفاره خانومش رو، و هم تعذیری که متوجه خودش هست تحمل بکند، هم تعذیری رو که متوجه خانومش هست، یعنی روزخاری 25 شد مثلا تازیانه تعذیرشه، این باید 25 تا تازیانه خودش رو تحمل بکنه، 25 تا تازیانه همسرش هم تحمل بکنه، در واقع 50 تا تازیانه باید بخوره و دو تا کفاره هم باید پرداخت بکنه این مرد به خاطر این کاری که انجام داده. این رو مطرح میکنه، میگه زوج، ببینید صورت مطلب فقط همین است، زوج زوجه خودش را وادار به جماع بکند، یعنی اون تمایل ندارد، این وادار به جماع بکند. بعد میگه موارد دیگه این حکم رو ندارد، مثل چی؟ میگه مثل این که یک مولای عمه خودش را وادار بکند. عمه یعنی کنیز. من خیلی رقیقم تلفظ کردم که عمه از سوشتر نیست، عمه اینم به بداهتش واگذار کردم، ما در عرض عبد داریم و عمه که مجموع اینا میشه مملوک. مرد با اون خانمی که به عنوان کنیز جاریم بهش گفته میشه، جاریه او هست، اگر جاریه خودش را وادار به جماع کند این حکم درش جاری نیست. یعنی اینجا نمیگیم کفاره اون رو تحمل بکند، بله او کفاره نده چون مجبور شده، اما کفارش دیگه ساقط میشه، نباید مرد بده این رو. یا اگر حتی یک زن نامحرمی رو وادار به جماع کرد، اجنبیه ای رو، حالا عمه وجه اشتراکش با زوجش این بود که هر دو وجهشون حلال است در حالت عادی، اجنبیه نه کلن حرام است، میگه اون هم موجب نمیشود. اگر اکراه بر غیر جماع بکند، یعنی مثلا همسرش وادار بکنه آب بخوره، این بازی بحثش نیست. اگر زوجه زوج رو وادار به این کار بکند باز همین بستوش نیست. چرا؟ جهتش این است که دوستان اینجا اصل این است که هر کسی کفاره خودش رو تحمل بکنه، یعنی بنا نیست کسی کفاره دیگری رو بده. در مورد اکراه زوج مر زوج مر زوج را به جماع دلیل داریم، روایت داریم و ما پامون را از این مورد دلیل فراتر نمیگذاریم. یعنی نمیگیم حالا اگه اجنبی هم این کار کرد همین، اگر عمه خودش رو چنین کاری هم کرد همین، نه، فقط مورد این که زوج زوجه خودش رو وادار بکنه به چی؟ به جماع، اونم فقط، چون مورد روایت فقط همینه، بیشتر نیست. خب حالا امکان داره کسی بیاد بگی آقا ما تو این موندیم، شما میاد نسبت به زوجه خودش که تو حالت غیر روزه میتونه باش جماع بکنه میگید کفاره دیگه رو تحمل بکنه، اما اجنبیه رو، یه ذره نامحرم رو، و اونجا که کار خیلی بدتره، که اونجا افحشه، اونجا به طریق اولا باید کفار رو تحمل بکنه، فرماد نه اینو نمیگیم. چرا نمیگیم؟ میگه بابا کفاره مال تخفیف گناهه و گاهی گناه به گونه ایست که خدا اصلا نمیخواد تخفیف براش قائل بشه. مثلا اگر کسی در احرام صید کرد باید کفاره بده، اما اگر صید رو تکرار کرد میگه کفاره نداره. کفاره نداره یعنی چی؟ یعنی دیگه این از تخفیف کارش گذشته است. پس کف ببین اونایی که حرفو میزنن میگن آقا جماع با اجنبیه که باید با اولویت کفارش رو تحمل بکنه، میگه شما کفار رو فقط نگاهتون نگاه عقوبتی است، باید مجازاتش بکنید، ولی اصل کفاره مال تخفیفه و جماع با اجنبیه تخفیف ندارد. بنابراین ما فقط به روایت توقف میکنیم، میگیم بر اساس روایت اگر فقط زوج، فقط زوج زوجه خودش را، اونم فقط وادار به جماع بکند، زوج از طرف زوجه هم کفاره را تحمل میکند هم تعزیر را. عبارت ملاحظه بفرمایید. ببینید سوال خوبی است. ببینید من فقط سوال رو برداشته میکنم. سوال اینه که آبا بیاید تنقیح منات بکنیم، بگیم اینجا یک ملاک میخواد ارائه بده. ببینید تنقیح منات خیلی جا اتفاق میفته ولی کار راحتی نیست، یعنی فقیه به این راحتی نمیرسه به این که این ملاکش اینه، حتی تو این روایت وجود نداره. اون فرمایش دیروز شما هم انشاءالله پنجشنبه بعد از کلاس بحثی با هم میکنیم، بعد من تو کلاس نتیجه رو عرض میکنم، چون به نظرم باید بعد سوای اول روشن بشه بعد مطرح بشه. عبارت رو ببینید: و یتحمل عن الزوجة المكرهة عن الجماع الكفار والتعزیر، تحمل میکند زوج صائم از طرف زوجه‌ای که وادار به جماع شده است چی را تحمل میکند؟ الکفاره و تعذیر، کفاره و تعذیر را، المقدر علی الواتی، که مقدر بر واتی کننده شده است، به 25 سوتا، به 25 تازیانه، فیعذر 50. پس این شخص تعذیر میشه 50 تازیانه. ولا تحمل فی غیر ذلک، تحمل کفاره و تعذیر در غیر این مورد وجود ندارد. تحمل از ناحیه دیگری ها مثل چی؟ غیر ذلک مثل چی؟ که اکراه العمته، مثل وادار کردن عمه به جماع. ول اجنبیه، وادار کردن زن اجنبیه، یعنی زوجه خودش نباشد. ول اجنبی لهما، این من توضیحات نگفتم، یه وقت یه اجنبی بیاد زن و مرد رو وادار به کار بکنه،
آدم مریض شاد پیدا بشه، یه فرد ثالثی بیاد زن و شوهر رو وادار به جماع بکند، اینجای فرد ثالث تحمل کفاره از این دو طرف نمی کند و تحمل تعذیر از این دو طرف نمی کند. میگه ول اجنبی لهما، اجنبی وادار بکند زوج و زوجه را به جماع، و زوجه له، زوجه وادار بکند مر زوج را، و الاکراه علی غیر الجماع، اکراه بر غیر جماع باشد مثل اکل، ولو لزوجه، ولو زوج زوجه خودش رو وادار به اکل بکند، وقوفن مع الناس، چرا در غیرش پیاده نمی کنید؟ وقوفن مع الناس یعنی به خاطر اینکه ما متوقف بر نسیم، ما عبدالنسیم، عبدالدلیلیم، دلیل این مقدار رو برای ما خط کشی میکنه، بیشترش رو نمیتونیم جلو بریم. بله؟ بله بله، هر گو، هر گونه، هر نوع. بله بله، گفتیم مثل اکل، مثل شرب. و حالا این اون مطلبی که عرض کردم مطرح میکنه، و کون الحکم فی الاجنبیت افحش لا یفید اولویت التحمل. میگه بودن حکم در اجنبیه افحش یعنی که مثل بابا حکم در اجنبیه که باید تختر باشه که شما راحت ترش میکنید، میگه بودن حکم در اجنبیه افحش مفید اولویت تحمل نیست. یعنی کسی نگه آقا اگر در زوج نسبت به زوجه وجود دارد، به طریق اولا در زوج نسبت به مرد زن دیگری وجود دارد. چرا؟ لأن الکفاره مخففت للزن، چون کفاره زن رو تخفیف میده. فقط لا یثبت فی الاقوا، و گاهی این تخفیف و کفاره در اقوا ثابت نمیشود. تکرار سید عمدن، مثل تکرار سید عمدن، کسی عمدن سید رو تکرار بکنه گفتن که کفاره ندارد، بلکه انتقام عقابش میره روز قیامت. نعم روایت نداریم واقعا، یعنی شو برداشت از مجموعه روایات کفاره کرد. نعم لا فرق فی الزوجه بین الدائم و المستمتع بها، البته بله یک ارزم به حضور شما گفتیم لا تحمل فی غیر ذالک، اون زوج و زوجه که میگفتیم زوج و زوجه دائمی به ذهن میامد. میگه البته در زوجه بین دائم و مستمتع و بها فرقی نمی کنه، یعنی زن دائمش باشه یعنی صیغه موقتش باشه فرق نمی کنه، هر دو این تحمل وجود داره. یعنی اگر کسی همسر به عقد موقت خودش رو هم واداره به جماع کرد، چون اونم اطلاق زوجه برش میشه. بله بله خیلی جا داریم تو فقه 4 انشاءالله میرسیم. و قبل یک ببینید مسئله بعدی، میگه گاهی وقتا زوج زوجه رو وادار به جماع میکند، الان اکراهه، ولی در ادامه جماع زوجه موافق میشه نظرش با جماع، یعنی در شروع جماع مخالف بوده با جماع، در ادامه موافق میشه. میگه اگر اینطور باشه هم حکم اکراه است هم حکم مطاوعه. یعنی چی؟ یعنی اینجا مرد به خاطر اکراهی که ایجاد کرده باید دو تا کفاره رو با دو تا تعذیر تحمل بکنه، زنه هم از اون جایی که متابعه کرده و جماع رو پذیرفته باید کفاره و تعذیر رو بده. با تکلیف مالایتاق است، قد یجتمع فی حالت واحدت الاکراه و المتابعه، گاهی جمع می شود در حالت واحده اکراه و متابعه، ابتداءن و استدامتن، لفنش مرتبه، اکراهش ابتداءن، متابعهش چیه؟ استدامن است. فیلزمه حکمه و یلزمها حکمها، لازم است برای مرد حکم مرد که چیکار کرده؟ اکراه ایجاد کرده. و یلزمها حکمها، زنم به خاطر اینکه در ادامه متابعه کرده اونم حکم خودش رو داره، این کفاره و تعذیرش رو داره.
آقا چیکار می‌کنی که استدامه حساب نشه؟
چی؟ من نمیدونم، مال زوجه است. آقا به اجازه بدید، ولا فرق فی الاکراه. یعنی مرده دو تا کفاره، دو تا تعذیر. زن هم کفاره تعذیر خودش رو دارد.
جماع خالی توی ماه مبارک فقط کفاره داشت، این تعذیر برای جایی بار میشد که
با فرض تعذیر، یعنی با این افطار در واقع در جایی که تعذیر بر ثابت بشود، یعنی با شرط خودش، یعنی اون کفاره که جداست. این تعذیر یه بحث دیگری است که
اکرام اومده این تعذیر رو آورده همراه خودش.
نه نه، اصلا روزه‌خواری تعذیر داره، باطل کردن روزه به صورت عمدی با شرایط خودش، شرایط اثباتش مشکل ها، اون تعذیر داره. میگه حالا هم کفاره داره هم تعذیری که اینجا وجود داره. از ان الله هم از صابرین. چشم یارو، آقایون که فرق تعذیر رو حتی میدونن نمیدونن؟ بله؟ چشم. اجازه بحث امروز به جای برسونم. چشم انشاءالله حتما یه روزی به شما فرق تعذیر و حتی عرض میکنم. اونا حتی افرادی هستن که حقوق خونده باشن، درسته؟ حقوق خونده رو فرق خودشون میخواد برای دیگران بگه، درسته؟ ولا فرق فی الاکراه بین المجبورت و المضروبه. این اکراه دوستان دو حالت داره. یه وقتی همون جریان ارزم به حضور شما، یه وقت شمشیر رو طرف بالا سر کسی میگیرن و خود شخص انجام میده، یه وقتی نه میترسوننش و شخص به اون کار تن میده. میگه ولا فرق فی الاکراه بین المجبورت و المضروبه، فرقی در اکراه نیست بین مجبوره. مجبوره یعنی مثلا دست و پای زوجه رو ببندن و بعد باش جماع بکنن. ول مضروبه ضربن مضرن حتی مکنت علی الاقوا. میگه یا این که ضرب انجام بدن، ضرب مضری که حتی مکنت تا تمکین کنن علی الاقوا. این علی الاقوا رو که مطرح میکنه عرضم به حضور شما، مرحوم شیخ نظرش رو عرض کردن، علی الاقوا نشانه اختلاف فتواست. مرحوم شیخ نظرش این است که اگر مضروب باشد قضا دارد. شیخ طوسی، شیخ یعنی شیخ طوسی، اگر یادتون باشه و اولم که بحث میکردیم، بحث اکراه رو مطرح میکردیم، ایشون میگفت که اگه با تخفیف باشد قضا دارد، که ما گفتیم قضا هم ندارد. نه، جز همون مضروبه است. این نسبت به زوجتون دیگه ترس معنا نداره، از عبارت ضرب استفاده کرده. بله؟ بله بله بله. ببین آقا دو حالت، یه وقت طرف رو اون زوجه را دست و پاش رو میبندن، هیچ اختیاری از خودش نداره، یه وقت میزننش میترسوننش. عرضم به حضور شما دیگه هر چیزی، ولا فرق فی الاکراه بین المجبورت و المضروبه ضربن مضرن حتی مکرت علی الاقوا و کما ینتفی عنها الکفاره ینتفی القضا مطلقا. همونطوری که کفاره منتفی میشه قضا هم منتفی میشه. این مطلقای چه مضروب چه مجبورش فرقی نمی کند. ولو تاوعته فعلیه الکفاره و تعدیر مثلو. اگر مطاوعه کرد زوج را، یعنی اون درخواست جماع کردن پذیرفت، فعلیه الکفاره و تعذیر مثلو. این زوجه باید هم کفاره بده هم تعذیر و مثلو داشته باشه. بله؟ ببین آقا میگه مثل مرد که چنین کاری رو کرده که باید تعذیر بده و تعذیر بشه و کفاره بده، زنم باید این همون به هر کسی برای خودش. مرده کفاره و تعذیر خودش رو، زنم کفاره و تعذیر خودش.
بله.
یعنی در واقع این حالت میشه سه تا کفاره سه تا تعذیر.
اون دو تای آقا سر
جاشه، یکی هم برای خانم ایجاد میشه، تون استدامتا این کارو کرده. بحث بعدی دوستان در شروط وجوب صوم است و شروط صحت صوم. من اول فرق شرط وجوب و شرط صحت رو عرض بکنم محضر شریف شما. شرط وجوب این است ما یتوقف و تکلیف علیه، شرط وجوب اونیست که تکلیف برش متوقف است، یعنی تا این نباشه تکلیف نمیاد. تکلیف چی؟ همون احکام تکلیفی وجوب و حرمت رو میگه. شرط وجوب ما یتوقف و تکلیف علیه، اونی که تکلیف برش متوقف است. مثل چی؟ مثل مثلا عقل. طرف اگه مجنون باشه اصلا تکلیف متوجهش نیست، طرف اگر نابالغ باشه اصلا تکلیف متوجهش نیست. اما شرط صحت ما یتوقف و تمامیت العمل و صحته علی، ما یتوقف و تمامیت العمل و صحته علی. خب چند تا از شرایط وجوب رو مطرح میکنه. یک، بلوغ است. طرف تا بالغ نباشه روزه برش واجب نیست. دو، عقل است. کسی که مجنون باشد تکلیف ندارد. خلو از حیض و نفاس و سفر. شرط وجوب این است که طرف خالی از حیض و نفاس باشد. یعنی اگر یک خانمی حائض باشد یا دورانی باشد که دوران نفاسش باشه وجوب برش نمیره، یا کسی که در سفر است وجوب متوجهش نیست. عبارت رو بخونیم. من نسبت به حیض و نفاس توضیح مختصری عرض میکنم، گرچه قاطعا آقایون تحصیلات دانشگاهی هم داره اینا رو باید مطالعه کرده باشن، در این حال من توضیح مختصری عرض میکنم. القول فی شروطه، ای شروط وجوب صوم و شروط صحته، و یعتبر فی الوجوب البلوغ و العقل. شرط معتبر است در وجوب بلوغ و عقل. فلا یجب علی الصبی و المجنون، پس بر صبی یعنی بچه و مجنون واجب نیست صوم. و المغما علی، مغما علی یعنی کسی که بیهوشه. اما سکران فبه حکم العاقل فی الوجوب لصحت. سکران یعنی کسی که مسته. میگه سکران در وجوب در حکم عاقل است، یعنی جو نشه کسی مثلا شراب بخوره مست بشه در طول نماز میگه او اصلا واجب نیست بر من توی موقع نماز. میگیم نه، در وجوب سکران در حکم چیه؟ عاقل است، نه صحت. یعنی کسی که مسته است نماز برش واجب است، اما اگر نماز بخواند صحیح نیست. ول خلو من الحیض و نفاس و سفر، شرط دیگه این است که خالی باشه از حیض و نفاس و سفر. ببینید این خون حیض در طبیعت خلقت خانم ها به این صورت مقدر کرده است سبحان متعال که اینا به وقتی به سن بلوغ میرسند در رحم اینها ماده تولید میشه که این ماده آماده جفتگیری. یه مدتی میگذره و وقتی جفت مناسب برای جفتگیری در رحم این خانم قرار نگرفت، بعد از یه مدتی اون تبدیل میشه به یک خونریزی، یعنی دفع میشه. خیلی عجیبه، دارم عرض میکنم خیلی عجیبه که این چه چیزی هست که در دورانی که مادر حامله میشه، یک زنی حامله میشه، این دیگه اتفاق نمیفته. یعنی این چیزی که در واقع عرضم به حضور شما قبلا تولید میشد به این صورت، دیگه الان تولید نمیشه و صرف جنین میشه. و بعد جالبه بعدها همین صرف تولید شیر برای بچه میشه. اینو برید بخونید، منم مطالعاتم تو اینو مال قبله. خیلی چیز عجیبیست، یعنی پیچیدگی های خاصی وجود دارد که بعضی از این پیچیدگی ها رو توی علوم پزشکی و امثال اینها کشف کردن، واقعا پیچیدگیست. بعد از این که خب این دوران حیض در واقع هر خانمی در عرضم به حضورشون بعد از بلوغ خودش ماه یک بار این مدت رو دارد، بین 3 تا 10 روز اتفاق میفته، افراد با هم متفاوت هستن. و بعد از این که این مال حیض، بعد از این که خانم بچه به دنیا میاره، تقریبا به تعداد روزهای حیض خودش خون نفاس دفع میکنه. خونی که بعد از تولد بچه دفع میشه، اون خون خون نفاس بهش میگن، که تو دوران حیض نماز ندارد این خانم، روزه نداره، متوجهش نیست تکلیف، تو نفاس هم دوباره به همین صورت. عرض کردم اگر برید مطالعه بکنید، مطالب علمی اعجاب برانگیزی تو اینها وجود دارد که خداوند متعال به چه شکلی تدبیر کرده این بدن رو، الله اعلم. بگذاریم آقا، ول خلو من الحیض و نفاس، شرط وجوب استحاضه. ببین حیض هست، نفاس از استحاضه. استحاضه رو جلسه فردا یا نهایتا جلسه بعدش میرسیم توضیح میدم، اونو صبر بکنید. غیر از حیض و نفاسه، ول خلو من الحیض و نفاس و سفر، البته الموجب للقصر، نه هر سفری. فردا سفرهای درون شهری هم بگن آقا طرف تکلیف نداره، نه، سفری که موجب قصر صلات بشود. فیجب علا کثیره، پس واجب است بر کثیر السفر. ول آسیبه، کسی که آسیب سفر است، یعنی سفر گناه انجام میدهد. و نحوه ما، نحوه ها مثلا سفری که کمتر از 22 کیلومتر و نیم باشه، مثلا 10 کیلومتر بره سفر رو برگرده. اما ناول اقامت اشرا، کسی که نیت میکنه اقامه 10 روزه را، این 10 روز نیت میکنه بماند. و من مضا علیه 30 یوما مترددا، و کسی که میگذره برش 30 روز در حالی که تردید داره، میره یه جایی نمیدونه، امروز که فردا میرم فردا، همینطور با تردید میمونه. ففی معنی المقیم، کسی که قصد 10 روزه میکنه، کسی که 30 روز یه جا میمونه و با تردیده از روز 31 به بعد، اینا در معنای مقیم، معنای دیگه مسافر محسوب نمیشند و تقریب متوجهشون هست. تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیون شدیدن دعا بفرمید. طرف ابتدا که شوهرش بهش میگه که بیا جماع، قبول نمی کنه، به زور قبول می کنه.